عصر بخیر همراهان عزیز و ارجمند، همچنان ما را همراهی بفرمایید از شبکه سراسری معارف و در این لحظه دعوت میکنم زلال تاریخ رو بشنوید. بعد از زلال تاریخ رأس ساعت 16 هم اخبار کوتاه معارفی به سمع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. از اینکه همچنان با شبکه سراسری معارف همراه هستید متشکرم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم و واکاوی و بررسی میکنیم حوادث تاریخی صدر اسلام رو. همچون برنامه های گذشته مفتخریم که در این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و پژوهشگر تاریخ اسلام باشید. جناب آقای جباری سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه و آرزو میکنم همواره موفق و سربلند باشن و مشمول عنایات خاص خداوند متعال در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. حدود 30 دقیقه با برنامه زلال تاریخ همراه ما باشید. در آغاز برنامه صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر دست زمانه میان ما و دوران زندگی پربرکت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم جدایی افکند، اما به برکت گزارش‌های تاریخی که از اون زمان به دست ما رسیده، داریم همراه با پیامبر در سال 10 هجری زندگی می‌کنیم. در برنامه‌های گذشته رسیدیم به حجۃ الوداع، یا بهتر بگیم حجۃ البلاغ، و زمینه هایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتن فراهم میکردن برای اینکه ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو ابلاغ بکنند. در برنامه گذشته جناب استاد جباری به طرح این موضوع پرداختن که ما در برنامه زلال تاریخ قرار هست موضوع قدیر رو از چه ابعادی بررسی بکنیم. ابعاد تاریخی، قرآنی و حدیثی در دستور کار ما قرار خواهد گرفت و جناب استاد جباری خیلی کوتاه اشاره کردن به این موضوع و در واقع پاسخ کوتاهی دادن به این سوال که این که گفته میشه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوف داشتن، میترسیدن از این که موضوع ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو به مردم اعلام بکنن، ماجراش چی بود؟ اصلا واقعا خوفی بود، ترسی در کار بود یا نه؟ که حالا ضمن دو گزارش که از منابع اهل سنت و شیعه به اون پرداختن به این موضوع اشاره کردن. اما جناب استاد جباری فکر میکنم هنوز جا داره که در این باره بیشتر صحبت بکنیم، اگر که باز هم گزارش های تاریخی هست که در این باره نقل شده و به دست ما رسیده خوشحال میشم از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه موارد دیگر رو عرض بکنم، ارجاعی بدم عزیزان شنونده رو به منبعی که این موارد رو خوب تعدادش رو جمع کرده، همین کتاب از صحیح من سیرت نبی العظم صلی الله علیه و آله از جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی، جلد 31،
بله،
صفحه 170. عزیزان شنونده مستحضر هستن، این کتاب 35 جلد هست و مجموعه است تحلیلی اجتهادی از تاریخ صدر اسلام و عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله تا رحلت اون حضرت. در جلد 31 که در حقیقت میپردازه مسئله قدیر، همونطور جلد 32 ادامه همین بحث، صفحه 170 با عنوان امثلتون و شواهد، حدود 12-13 نمونه و شاهد از منابع شیعه و اهل سنت ایشون نقل میکند، دال بر در پاسخ به همین سوالی که اشاره فرمودید که این که گفته شده پیامبر اکرم نوعی خوف داشت، نگرانی داشت، دغدغه‌ای داشت اون حضرت که مبادا ابلاغ ولایت رسمی امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیامدهایی داشته باشد، آیا واقعیت داره یا خیر؟ به دو سه نمونش در برنامه قبل اشاره کردم، نقلی از مرحوم تبریزی صاحب تفسیر معروف مجمع البیان آوردم که ایشون تعبیرش هست قدش تهرت روایات، می فهمن روایات مشهور از امام باقر به امام صادق علیهم السلام که خداوند متعال وقتی امر کرد جانشینی امیرالمؤمنین رو پیامبر اکرم ابلاغ بکند، فکان یخاف و ان یشق ذلک علی جماعت من اصحاب، پیامبر نوعی خوف داشت که گروهی از اصحابش بر نتابن این رو. در ادامه از حاکم حسکانی، از شواهد و تنزیل حاکم حسکانی نقل کردیم که از علمای اهل سنت هست، ایشون دو سه تا نقل با همین مضمون داره که پیامبر اکرم با نگرانی به محضر الهی عرض میکنه یا به جبرئیل فرماد که ان قومی قریب و عهدن بالجاهلیه، قوم من قریب العهد به دور جاهلیت هستن، درشون تنافس و فخر و گردن کشی اینها هست، میترسم که اینها نپذیرن مسئله رو. یا مثلا به نقل از ابن عباس، باز حاکم حسکانی نقل میکند که ابن عباس میگه پیامبر در غدیر خم ضمن خطبشون اینطور فرمودن که ان الله ارسلنی الیکم برسالتن و اینی ضقت به ها ذرعا، خداوند این مأموریت رو من داد اما من خوفی داشتم از بیانش، مخافت ان تتهمونی و تکذبونی، از خوف اینکه شما من رو متهمم بکنید، تکذیبم بکنید، که در برنامه قبلم به اون زمینه اتهام اشاره کردم، چون امیرالمؤمنین داماد پیامبر بود، پسر عموی حضرت بود، یه سابقه قرب و نزدیکی با حضرت داشت، متهم می‌کردن کافی بود در بین مردم پخش کنن که محمد صلی الله علیه و آله هم خیشانش رو مقدم کرده بر دیگران و مثلا دامادش آور جانشین خودش کرد و اینها. و یا مثلا نقل دیگری هست در کتاب الدر المنثور، در المنثور سیوطی، کتاب تفسیری معروف اهل سنت هست، در منابع دیگری هم آمده، مثلا تفسیر مجمع البیان خودمون همین رو نقل کرده، در تفسیر آلوسی هست، در تفسیر روح المعانی عرض کنم که هست، و منابع دیگر مثل نور الصقلین و اینها از ابن عباس و جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده که قالا، اینا گفتن امر الله تعالی محمد صلی الله علیه و آله ان ینسب علی للناس، خداوند پیامبر رو مأمور کرد که علی علیه السلام رو منصوب بکند برای مردم به عنوان امام و جانشین، فیخبرهم به ولایته فتخوف النبی ان یقول حابا ابن عمه، پیامبر می ترسید که بگن ببین پسر عموش رو مقدم کرد بر دیگران، و ان یطعنوا فی ذلک، طعن وارد کردن به پیامبر در این ارتباط، لذا این آیه نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. روایت دیگری هست باز جابر بن عبدالله انصاری که این رو باز مرحوم عیاشی در تفسیر خودش نقل میکنه، از تفاسیر روایی معروف شیعه است در قرون اولیه بعد از ایشون، مرحوم تبریزی در مجمع البیان نقل میکند. در منابع تفسیر اهل سنت هم مثل روح المعانی، تفسیر ثعلبی، همطور در کتاب ابن مغازله امثال اینها آمده با این مضمون. جابر بن عبدالله انصاری میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله نزل به خم فتنح الناس عنه و نزل معه علی بن ابی طالب فشق علی النبی تأخر الناس فامر علی فجمعهم، خیلی عجیبه، میگه پیامبر اکرم در غدیر خم نازل شد، تنح الناس عنه، مردم کناره گرفتن از پیامبر، منظور از الناس کیه؟ این تنح الناس عنه، این الناس کیا هستن؟ بدنه عموم اون حاجیان یا نه یه گروه خاصی هستن؟ قاعدتا باید اینها باشن، اون رؤوس و بر حال مخالفین و افرادی که به نحوی حسادت می‌ورزیدن نسبت به امیرالمؤمنین.
بله.
اینها و نزل معه علی بن ابی طالب و امیرالمؤمنین هم اونجا همراه پیامبر پیاده شد در اون سرزمین، فشق علی النبی تأخر الناس، بر پیامبر سخت آمد اینکه برخی از مردم دارن کناره میگیرن، فامر علی فجمعهم، به علی امر کرد که اعلام بکند و اینها رو جمعشون بکند، فلما اجتمعوا قام فيهم، وقتی جمع شدن پیامبر ایستاد در میان اونها، متوسدن علی یا ید علی ابن ابی طالب، در حالی که دست علی علیه السلام رو گرفته بود، فحمد الله و اثنا علیه ثم قال، حمد الهی و ثنا به جا آورد و فرمود. این جمله که عرض میکنم جمله بسیار مهمی است، جمله کلیدی است که در منابع متعدد این تعبیر آمده و پیام داره. فرمود ایها الناس انه قد کرهت تخلفکم عنی حتی خویل الی، ای مردم من خوش نمیدارم تخلفکم عنی، این که از فرمان من متخلف هستید. حالا منظور پیامبر اکرم آیا همین هست که در قدیر رخ داد طبق این نقل که اینها خیلی جمع نمی شدن برای شنیدن سخن پیامبر، یا نه اشاره میکنه به همون چه که در عرفات و منا و اینها رخ داد که زمینه رو خواستن مانع بشن که فراهم بشه برای ابلاغ ولایت علی؟
بله،
این تعبیر رو از دان شنونده دقت بفرمایید، انه قد کره تو تخلفکم عنی، با این صراحت این تعبیر رو سرچم بکنم در منابع حدیثی، تو بسیاری از منابع این تعبیر آمده، قد کره تو تخلفکم عنی، پس پیداست یک تخلفی بوده در میان اون جمع نسبت به فرمان پیامبر. حتی خویل الی، این باز جمله نشان اوج مظلومیت پیامبر و اهل بیت اون حضرت که میگه حتی در حدی که بر من چنین تصور شد، خیالم این هست که انه لیس شجرت ابغض الیکم من شجرت تلینی، در حدی که بر من گویا این تصور پیش آمد که هیچ درختی شجره ای مبغوضتر نزد شما از اون شجره ای که بعد از من به دنبال من خواهند آمد، یعنی اهل بیت من، وجود نداره. این واقعا نشان مظلومیت پیامبره که یک چنین برخوردی رو میبینه در میان این جمعیت و اینجا صریحا هم اعلام میکنه. این تعبیری که عرض کردم ببینید در منابع متعددی آمده، مجمع البیان مرحوم تبریزی جلد 3 صفحه 223، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 331، همونطور در شواهد و تنزیل آمده، اقبال الاعمال ابن طاووس آمده، تفسیر روح المعانی از تفاسیر اهل سنت آمده، تفسیر ثعلبی همینطور در مناقب ابن مغازلی و آثار متعدد دیگری این تعبیر آمده.
خیلی متشکرم جناب استاد جباری، اگرچه خیلی خوشحال بودیم و هستیم که همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داریم پیش میریم و داریم میرسیم به اون ماجرای بسیار شیرین غدیر، اما واقعا این جملاتی که خوندید دلمون رو شکست که کار به کجا برسه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این بیان بسیار بسیار تأسف‌بار رو بفرمایند. ممنونیم از شما و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که همراه برنامه زلال تاریخ هستید. انشالله در ادامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود و دعوت میکنیم شما هم ما رو همراهی بفرمایید.
کیست وصی نبی؟ آن که ولی خداست. کیست ولی خدا؟ او علی مرتضاست. کیست وصی نبی؟ آن که کنار نبی، نغمه وحیش به گوش در دل قاره هراس. حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری.
السلام علیک یا مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، یا امیر المؤمنین. از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم که در ادامه برنامه با ما همراه باشید. جناب استاد جباری، نمیدونم اگر مصادیق دیگری از موضوع اون نگرانی که پیامبر خدا داشتن در خصوص معرفی امیرالمؤمنین به عنوان جانشین بعد از خودشون، اگه بازم هست برامون بفرمایید. حالا یک بار دیگه هم شاید بد نباشه منبع رو برای شنوندگانی که از این لحظه به جمع اضافه شدن باز هم ذکر بفرمایید.
بله، مجددا اینجا عرض میکنم این مجموعه مواردی دارم عرض میکنم از کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله از استاد محقق تاریخ پژوه معاصر جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در جلد 31 این کتاب صفحه 170 به بعد با عنوان امثلتون و شواهد، حدود 13 فکر کنم نمونه ایشون از این شواهدی که دارم عرض میکنم داله بر این که فضای ملتهبی بوده و جوری که پیامبر اکرم احساس خوف میکرده از اون شیاطینی که در لابلای این جمعیت بودن و با القاعات خودشون فضا رو ملتهب کنن به این شکل که بگن محمد صلی الله علیه و آله میکنم پسر عموش رو از روی جانب داره و خیش ترجیح خیشان در حقیقت بر ما میخواد امیر بکند و یک چنین القای شبهه‌ای بکنن، مخالفت بکنن و کار از دست پیامبر در بره به تعبیری. لذا دنبال یک اطمینان خاطری بودن که فضا در اختیار پیامبر همچنان باقی بماند بعد از اینکه ابلاغ ولایت علی رو کردن، فضا از دست در نره.
بله.
و این در غدیر ممکن شد و اونجا با اطمینانی که خداوند با نزول آیه 367 سوره مائده، اون تعبیر آخر آیه والله یعصمک من الناس، داد به پیامبر، پیامبر با اطمینان خاطر ابلاغ کرد. در روایت پیشین که عرض کردیم دیدیم که حتی اونجا هم حاضر نبودن گویا بعضی جمع بشن دور پیامبر، حتی اونجا هم دارد که فتنح الناس عن، دور شدن از پیامبر و پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود جمعشون کن و وقتی جمع شدن پیامبر اون تعبیر فرمود انه قد کرهت تخلفکم عنی. نمونه دیگر رو بخوام عرض بکنم، به نقل از کتاب مناقب علی ابن ابی طالب ابن مغازلیس از علمای اهل سنت، هم تو در برخی از منابع خودمون هست، مثل احتجاج مرحوم تبرسی، الیقین ابن طاووس، تفسیر نور الثقلین از تفاسیر روایی شیعه و همینطور تفسیر صافی و اینها، این روایت نسبتاً مفصلی خلاصش عرض میکنم، که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمور به نصب امیرالمؤمنین علیه السلام شد، دارد که خشی رسول الله صلی الله علیه و آله من قومه و اهل النفاق و الشقاق ان يتفرقوا و يرجعوا جاهلیه، میترسید این منافقین و اهل شقاق و نفاق اینها متفرق بشن برگردن به همون دوره جاهلیت. لما عرف من عداوتهم و لما تنطوی علیه انفسهم لعلی من العداوت و البغضا، بغض اینها رو چون پیامبر میدانست نسبت به امیر المؤمنین، لذا احتیاط میکرد پیامبر. و سأل جبرائیل ان یسأل ربه العصمت من الناس، از جبرائیل پیامبر اکرم تقاضا کرد که از خداوند اسمت من الناس، یعنی اطمینانی در حقیقت یک ضمانتی نسبت به این کید شیاطین خداوند بده به پیامبر. روایت در ادامه میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منتظر این مسئله بود، حتی بلغ مسجد الخیف، یعنی طبیعتاً میدونستن که در عرفات مأمور به این شد، پیامبر اونجا ابلاغ نکرد، منتظر شد در مسجد خیف. جبرئیل در مسجد خیف آمد فامره بذلک مره اخرى اما ولم یاته بالاسم، اونجا اون تعبیر والله یعصم که من الناس و جبرئیل نگفتن اون. ثم جاء مره اخرى في كراع الغميم، پیامبر ادامه مسیر داد، رسید به منطقه کراع الغمیم، یک موضع بین مکه و مدینه. و امره بذلک ولكنه لم یاته بالاسم، باز اونجا امر کرد اما اون اطمینان خاطری که در اون آیه آمده بود هنوز ابلاغ نشده بود، لذا باز پیامبر صبر کرد. ثم لما بلغ غدیر خم جاءه بالاسم، در غدیر خم والله یعصم که من الناس نازل شد و لذا پیامبر اکرم ابلاغ کرد. فخطب صلی الله علیه و آله الناس، پیامبر خود بخوان در غدیر و این چنین فرمود ان جبرئیل هبط الیه ثلاث مرات، خبر داد که جبرئیل سه بار بر من نازل شده به اینکه نصب کنم علی رو به عنوان امام و ولی برای مردم. و بعد میفرماد که و سألت جبرائیل ان یستعفی لی عن تبلیغ ذلک الیکم ایها الناس، از جبرئیل خواستم از خداوند بخواد من عفوم بکند از این ابلاغ، لعلمی بقلت المتقین و کثرت المنافقین، چون میدانم متقین کمن در میان شما، منافقین زیادن، و ادغال الآثمین و ختل المستهزئین بالاسلام الذين وصفهم الله في كتابه بانهم يقولون بألسنتهم وليس في قلوبهم و تحسبونه حینا و هم عند الله عظیم، و همینطور از کثرت اذیت این منافقین نسبت من در موارد پیشین. و لذا می فرماد که و زعم و انه کذالک لکثرت ملازمته ایای و اقبال علیه حتی انزل الله عز و جل فی ذالک قرآن، و فراوانی اذیت منافقین نسبت به من در حدی که حضرت اشاره میکند به این آیه و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، بعد میفرماید که اگر من بخوام حتی اسامی این افراد رو، این منافقینی که الان در میان شما هستن، میتونم اینها رو به اسم نام ببرم و بهشون اشاره بکنم، مشخصشون بکنم، ولکنی والله فی امورهم تکرمت، و من با کرامت دارم نسبت به اینو برخورد میکنم و شاید مثلا اینکه از ناحیه خداوند متعال مجاز نیستم که اینها رو فاش و افشا بکنم، چون خود اینم از این جهتم پیامبر اکرم در محظور بود واقعا که بخواد اینها رو رسوا بکنه، به معنای اینکه ذکر اسامیشون رو بکنه، چون خیلی بودن ها و لذا فضا رو به هم می‌ریختن و کسانی بودن که خب سالها به ظاهر در رکاب پیامبر اکرم در جنگ ها حضور پیدا کرده بودن. و حالا در ادامه عرض خواهیم کرد، این پرسش طبعا برای عزیزان شنونده هم پیش میاد که خب چرا پیامبر اکرم همونجا کار اینا رو نساختن، باشه مقابله نکردن. خب اینها حتی کارشون به جایی میرسه که توطئه قتل پیامبر بعد از غدیر رو میچینن که حالا بعد از میکنن در عقبه هر شاه. اما همونجا وقتی که از پیامبر پرسیده میشه چرا دستور نمیده سرهای اینها رو بیارن، جمله معروف داره پیامبر اکرم که این جمله رو تکرار کرده در نوبت‌های دیگری هم، مثلا در قصه مربوط به عبدالله ابن ابی منافق هم شبیهش دیده میشه و اینها. و اون اینه که پیامبر اکرم صرفا مدینه و اون اطراف رو نمیبیند، بلکه اون مسلمان‌هایی که در نقاط دوردست هم هستن اونها رو هم میبینه و خوف این شایعه. خود حضرت تصریح میکند که من خوف این دارم که شهرت پیدا بکند به این که این محمد صلی الله علیه و آله آمد به وسیله همین اصحابش دینش رو پیش برد و غالب شد، حالا که غالب شد شمشیر کشیده داره اینا رو یک به یک از بین میبره. همه که به واقعیت ماجرا علم ندارند و چنین شهرت از پیامبر سبب میشه در اصل دعوت حضرت شک بکنه. لذا یک محظورهای این چنین برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وجود داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. ما دقایقی تا پایان برنامه فرصت داریم، یه رفت و برگشت خیلی کوتاه انجام میدیم و انشالله در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله یا مولای، ناد علیا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب.
ممنونم از این که در این دقایق پایانی همچنان با برنامه زلال تاریخ از رادیو سراسری معارف همراه ما هستید و جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم. حالا در حد این 3-4 دقیقه که فرصت داریم تا پایان برنامه، اگر که امکان داره وارد موضوع غدیر بشیم به صورت خیلی جزئی تر و اینکه حالا چه اتفاقاتی افتاد، یه طرح بحثی بشه شاید بد نباشه.
بله، خب تا اینجا می‌خواستمون فضای موجود در میان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و کسانی که فضا رو ملتهب میکردن و زمینه رو سعی میکردن که فراهم نشه برای ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین در مکه، در عرفات، در منا، با این شواهدی که اشاره شد تبیین بشه. و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یک چنین فضایی از مکه خارج شدن، با عجله هم به نحوی نشون میده خارج شدن، ولی خب میشد بعد از منا حضرت مجددا برگردن داخل مکه و یکی دو روزی دو سه روزی در اونجا باز باشند، یک طواف مستحب بیان همچنان انجام بدن. اما نشون میده این شتاب پیامبر ناشی از این است که اون مأموریت رو دنبال هستن که فضایی فراهم بشه. اشاره کردم در برنامه های قبل که چرا پیامبر میخواست از فضای مکه دور بشه، دلیلش حزب قریش بود. اونجا عرض کردم این کلمه رو، حزب قریش. حزب قریش وقتی میگیم نه منظور اون بخش از معدودی از کسانی هستن که از قبیله و تیره های قریش بودن و همراه بودن با رسول خدا صلی الله علیه و آله، اونها نه، بلکه اون بدنه از تیره های قریش مثل بنو امیه و بنو مخزوم و بخشی از بنو تیم و بنو عدی و امثال اینها که اینها شاخه های قریش بودن و بنی هاشم رو رقیب خودشون میدیدن، از اساس ایمانی به اسلام نیاورده بودند، اسلامشون منافقانه بود و نگاهشون به رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان یک کسی بود که نعوذ بالله به دروغ ادعایی رو مطرح کرده، ادعای نبوت، برای اینکه در اون رقابت‌های دیرین میان بنی هاشم و دیگر تیره‌های قریش این بار با دعوی نبوت بنی هاشم بیان بالا و با این نگاه میکردن، تصریح هم میکردن لعبت ها که هاشمو به الملک فلا خبر اونجا اولا وحیان نزله. این تعبیر یزید در اون اشعار کفرآمیزشه، تعبیر ابو سفیان و اینها نشون میده که این نگاهشون یک چنین نگاهی بود. فضای مکه، بدنه مکه همچنان تحت فرمان اینها بود، تحت سیطره اینها بود. کسانی که هیاهو میکردن در اون مجلس که جابر بن سماره اشاره کرد از همینها بودن.
بله.
که میگه تا خواست پیامبر بگه کلهم، این 12 امام از کیا هستن، سر صدا کردن. اینها در این فضا بودن. پیامبر اکرم میخواستن زودتر از این فضا خارج بشن.
درست.
حضرت خارج شدن از مکه به همراه حضرت. خب تعداد زیادی از مسلمون هایی که حالا مسیرشون هم مسیر با پیامبر بود، مثل کسانی که در مدینه بودن یا کسانی که اطراف قبایل اطراف مدینه بودن، بخش های شمالی مدینه بودن، اینا طبیعتا هم مسیر هم با پیامبر اکرم.
درست.
اما از روایات استفاده میشه کسان دیگری هم با پیامبر همراهی کرده اند، که تو بحث جمعیت قدیر عرض خواهیم کرد. مثلا گفته شده که مقداری از اهل مکه به مشایعت پیامبر خارج شدند.
بله.
تو بعض تعابیر داره گروهی از اهل یمن حتی با پیامبر اکرم خارج شدن. این هم تو روایات هست،
یعنی با اینکه مسیرشون نبود ولی با پیامبر
با مشایعت کردن پیامبر رو. خب پیامبر خارج شدند از منطقه کراع الغمیم هم که اشاره شد گذشتن، رسیدن به منطقه غدیر. حالا منطقه غدیر از بعد جغرافیایی یک بحثی درش هست که الان طبق جاده‌ای که جاده فعلیشی زوده 180 کیلومتر تقریبا با مکه فاصله داره، در بخش شمالی مکه است. از جهت تعداد منزل بخوایم نسبت رو ببینیم، گفتم مثلا اگر بین مکه و مدینه 10 منزل باشد، منطقه جحفه که اون نزدیک غدیر هست حدود 4 منزلی مکه است.
بله.
و بین غدیر و مدینه 6 منزل.
درست.
خب از جهت کیلومترم که عرض کردم، و غدیر خم یک جایی نزدیک جحفه. جحفه میدونیم یک در حقیقت شهری بوده اون زمان، منطقه مسکونی بوده که میقات هم هست برای اهالی مصر و شام و اینها. اگر از غیر طریق مدینه بیان، میقاتشون
در اونجا
جحفه
هست،
یکی از مواقیت پنجگانه جحفه هست. غدیر چیز حدود 2 یا 3 میل گفتن با جحفه فاصله داره. این که چرا غدیر نامیده شده، حالا میدونم فرصت هست
بگم، فرصت نیست. حالا خدا رو شکر میکنیم رسیدیم بالاخره به غدیر رسیدیم. من خودم این 2-3 برنامه بی صبرانه منتظر بودم که نام غدیر بیاد و برسیم به سرزمین ولایت، و حالا انشالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود استاد، و به هر حال به تفصیل از حضرت عالی خواهیم شنید درباره غدیر و اتفاقاتی که در اون افتاد. از شما عزیزان شنونده هم بی نهایت ممنونم که با برنامه زلال تاریخ همراه ما بودید. دیدگاه، پیشنهاد، انتقاد و یا نظری در خصوص برنامه اگه دارید، با سامانه پیام کوتاه 30553 با ما در میون بگذارید. همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. تا هفته آینده حق نگهدارتون.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا و دم به دم بر ما به با، لا فتی الا علی، لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. چشم های روشن ای دنیا دید، هر دنیا دید،
عقل ناب و عشق نابی، یا امیر المؤمنین،
روح تو زیباترین و راه تو زیباترین،
خاندانت رود باران گل و نور و بهار،
لا فتی الا علی، لا سيف إلا ذو الفقار، لا سيف إلا ذو الفقار، عاشق نام تو هم،
Oh,